ستیز هست با آشوریان، بین آشوری ها و اورارتو ها صحبت کردن. من در این بخش خواهشم این هست که آقای فکری در مورد ارتباط اورارتو ها با دیگر اقوام و سلسله هایی که حاکم بودند در منطقه برای ما صحبت بکنن و در ادامه سوالات دیگری هست که مطرح خواهم کرد از حضورت.
خواهش میکنم. دولت اورارتو رو یک نگاه کلی اگر بخوایم بهشون داشته باشیم، تاریخشون رو 600 سال در نظر بگیریم، 400 سال اول که خبر نداریم از اینکه چه میکردن، حکومتشون چگونه بوده، و 100 سال اقتدارشون که حتی بر دولت آشور چیره میشن و بر قلمرو اونها حمله میکنن و خیلی تصرفات انجام میدن، و 100 سال پایانی که دوران شکوفایی اقتصادی و فرهنگیشونه و کوچک شدن قلمروشون و سرانجام از میان رفتن دولت اورارتو. در این سه دوره مهمون دوره میانیه که اورارتو مقتدر هست، یعنی حدوداً از 830 پیش از میلاد تا 730 پیش از میلاد که حتی بر قلمرو دولت آشور هم حمله میکنن. قلمرو دولت آشور اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، شرق آشور میشه کوههای زاگرس، آذربایجان و کردستان ایران امروزی که خب در اون سرزمین ها دولت های محلی مثل ماننا و بعد ماد تشکیل میشه که اورارتو با اونها برخی اوقات متحده و برخی اوقات حمله میکنه به اونها، ولی به دبستون اقتصادی همیشه وجود داشته، به ویژه اطراف دریاچه ارومیه مرکز پرورش اسب بوده که خب آشوری ها نیاز دارن به این اسب ها برای لشکرکشی هاشون، برای همین مهمه براشون این منطقه. برای آشوری ها همیشه حمله میکنن به اون منطقه، هر پادشاهی که به حکومت میرسه اول باید یه لشکرکشی به اون منطقه اطراف دریاچه ارومیه داشته باشه. حالا هر دولتی که اونجا رو در دست داره، مثل دولت ماننا یا دولت اورارتو یا دولت ماد، باید دست و پنجه نرم بکنه با آشوری ها. غرب قلمرو آشور که میشه جنوب آناتولی یا ترکیه امروزی و شمال سوریه دست هیتی ها بوده و بعد مهاجرنشینان یونانی حتی که در اونجا پیشروی کرده بودند. اورارتو به اونجا هم دست اندازی میکنه و موفق میشه که جنوب آناتولی رو به مدت حدود 2 دهه در دست بگیره. خب دستیابی به دریای مدیترانه هم خیلی مهمه برای آشوری ها و برای اورارتویی ها، یعنی رقابت میکنن برای دسترسی داشتن به دریای مدیترانه. ولی وقتی موتور جنگی آشور باز دوباره به کار میفته در زمان سارگون، دیگه اورارتو اون اقتدار و قدرت رو نداره، همه اون قلمروهایی که به دست آورده از دست میده و به همون اطراف دریاچه ایوان اکتفا میکنه و این آشور هست که باز لشکرکشی خودش رو حتی تا شمال مصر گسترش میده و مدتی بر اون شمال مصر هم حتی چیره هست در زمان پادشاهی آشوربانیپال، پادشاه آشور. دولت ایلام هم که در خوزستان حکومت می کرد، خب مشخصه که همیشه رقابت داشته، به ویژه در همون 100 سال پایانی دولت آشور، یعنی سده 7 پیش از میلاد، آشور چون ضعیفتر شده، ایلام و بابل با هم متحد میشن و نیروی تازه نفسی به نام ماد هم به اونها اضافه شده که بهش خواهیم رسید و آشورش این بار ضعیف میشه و دیگه دوره حکومت آشور پس از شاید بشه گفت 1000 سال به پایان میرسه با ظهور قدرت‌های جدید مثل ماد و بابل.
جناب فکری، چند بار از اصطلاح ماشین جنگی در مورد دولت آشور شما استفاده کردید؟ البته الان این سوالی که میخوام بپرسم این هست که تا کجا این ماشین جنگی پیشروی داره؟ شما الان به یک بخش از سوال من اشاره کردید که حوزه نفوذ اونها و تأثیرگذاریشون تا مصر هم میره. منتها بیشتر مد نظر من این سوالی که داشتم این هست که این ماشین جنگی تو بخشای شمالی و بخشای مثلا مربوط به اروپا و کشورهای دیگر و قاره‌های دیگر آیا اساساً تأثیری داره، پیشروی داره یا خیر؟ اساساً شناسایی وجود داشته، یعنی اطلاع داشتن که مثلا اقوامی در فرض کنیم شمال اروپا هم ساکن هستن، یا اساساً ارتباطی نبوده؟
بر اساس کتیبه‌هایی که به دست اومده از پادشاهان آشوری ما با چندین قوم یا کشور آشنا میشیم، ولی نه اونقدری که شما اشاره کردید. مثلا دورترین شهرها یا دولت‌هایی که آشوری‌ها بهشون اشاره کردند شاید گرجستان امروزی بوده باشه با نام کولخیس اون موقع شناخته شده.
بله.
و خب دولت اورارتو هم که ارمنستان و جمهوری آذربایجان امروزی رو در بر می‌گرفته و اقوامی به نام کیمری‌ها و سکاها که هندواریایی شمرده میشن در شمال کوههای قفقاز و جنوب روسیه در واقع زندگی میکردن. آشوری‌ها در شمال قلمرو خودشون بیش از این پیش نرفتند. حالا یا به علت سرمای اون مناطق که آشوری ها چندان علاقه نداشتن پیش روی بکنند یا صعب العبور بودن اونها، چون هم رودخانه های پر آبی داره هم جنگل های انبوهی، خب پیش روی در اون با عرابه های جنگی کار دشواریه. و اشاره میکنن به دولت ماد و ماننا در غرب ایران، کوههای زاگرس، و حتی اشاره میکنن که یکی از پادشاهان میگه که من تا کوه بزرگ پیش رفتم، منظورش کوه دماونده. مسلمان اونها اون کوه رو میشناختن، ولی اینکه سپاهیانشون بتونن تا ری یا تهران امروزی پیش بیان بعید به نظر میرسه و احتمالاً اغراق‌گویی پادشاهان یا تاریخ نویسان اونها باید به شمار آورد این ادعا رو.
متشکرم جناب فکری. با پایان این برنامه ما میتونیم بگیم که از یک دوره تاریخی وارد یک دوره دیگری میشیم. در اشاراتی که شما داشتین به جستجوها و پژوهش‌های باستانشناسانه اشاره شد و کتیبه‌هایی که وجود داشته، آیا میتونیم این تعبیر رو راجع به این دوره به کار ببریم که تاریخ این دوره بیشتر یک تاریخ مبتنی بر باستانشناسی هست؟
اگر اون کتیبه‌های نوشته شده توسط آشوری‌ها، سومری‌ها یا حتی ایلامی‌ها و اورارتوها رو، این کتیبه‌ها رو هم اگر دستاورد باستانشناسی بدونیم، بله، باید بگیم که این دوره کاملاً با فن و علم باستانشناسی که شاید 150 سال عمر داشته باشه روشن شده برای ما. و اگر بخوایم به متونی که پیش از باستانشناسی در دست داشتیم مثل متن‌های یونانی یا برخی متن‌های هند و اروپایی و آریایی، چندان روشن نمی‌شد برای ما این روابط پیچیده بین دولت‌های در واقع غرب آسیا.
ما در برنامه‌های بعد که راجع به خود اون دوره‌ها صحبت می‌کنیم قطعاً به این نگاه هم اشاره خواهیم کرد. منتها می‌خوام ببینم که به طور کلی این سوال رو الان از حضورتون می‌پرسم، این که این تاریخ باستانشناسانه در دوره بعد چقدر تغییر می‌کنه؟ یعنی می‌خوام ببینم که باستانشناسی در دوره بعد تأثیرش کمتر میشه؟
نه، باستانشناسی همیشه علم مهمیه و حتما کمک می‌کنه به علم تاریخ. حتی در دوران پس از اسلام در ایران هم باز باستانشناسی کمک میکنه به علم تاریخ و نوشته های تاریخی، چرا که فقط نوشته های تاریخی رو اگر بخوایم بررسی کنیم، خیلی از زوایای پنهان تاریخ اجتماعی از دسترس ما دور میشه. ولی علم باستانشناسی نشون میده به ما که مثلا زندگی مردم، ساختمانهایی که میساختند یا آیین تدفین یا بازرگانیشون، سکه‌هایی که به دست میاد و نحوه ذخیره کردن مواد غذایی، همه اینها با علم باستانشناسی بیشتر به دست ما میرسه و منحصر به دوره پیش از تاریخ یا اوایل دوره تاریخی نمیشه. باستانشناسی حتی تا چند صد سال گذشته رو هم میتونه به علم تاریخ خیلی کمک بکنه.
و یا شاید حتی بعضی از مهمترین آثار تاریخی تا چند سده اخیر به شکل یک تپه، یک چیز مبهم،
بله،
و اساساً ناشناخته وجود داشته، ولی خب تفحص‌ها و تحقیقات باستانشناسی تونسته اونها رو از زیر خاک در بیاره و آگاهی‌های ما رو، در واقع آگاهی‌های تاریخی ما رو تکمیل بکنه.
بله، یکی از مهمترین آثار باستانی که در ایران وجود داره پرستشگاه چوغازنبیل در خوزستان در نزدیکی شهر شوش، که تا 100 سال پیش همونطور که شما اشاره کردید مثل یک تپه‌ای دیده می شد از دور و کسی کاری نداشت، نمیتونست حدس بزنه که اینجا شهری بوده، پرستشگاهی بوده. ولی آقای گریشمن، باستانشناس فرانسوی، که با بالگرد و هواپیما از بالای خوزستان رد می شد، جلب توجه می کنه براش اون تپه و کارهای باستانشناسی خودش رو آغاز می کنه و این پرستشگاه رو در واقع از زیر تلی از خاک بیرون میاره.
تشکر می کنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودید. اگر نکته‌ای در مورد این دوره مد نظرتون هست و یا خود اورارتوها نکته‌ای ناگفته باقی مونده، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
نکته‌ای که باقی نمونده، فقط هدف من از این که فقط به اقوام آریایی نپردازیم، چون بیشتر تاریخ ایران رو با قوم آریا میشناسن، نامش رو هم حتی ایران از همین آریاها گرفته، ولی حتما وقتی اقوام آریایی والد فلات ایران میشن با تمدن‌هایی برخورد میکنن که پیشرفته است و خیلی از جنبه‌های تمدنی و زندگیشون رو اقتباس میکنن از بومیان فلات ایران. برای همین من چند برنامه رو اختصاص دادم به این که ببینیم در ایران پیش از آریایی چه اقوامی اینجا زندگی میکردن و چه پیشرفت‌هایی داشتن، و وقتی آریایی‌ها وارد میشن در واقع یک لقمه آماده‌ای میشه گفت برای اونها وجود داشت و اونها تونستن شاهنشاهی ماد و هخامنشی رو در واقع بر این پایه‌ها استوار بکنن.
یعنی آریایی های مهاجر تونستن بر بستری که از پیش وجود داشته اون داشته های خودشون رو شاید بشه بگیم بارگذاری بکنن و یک تمدن جدید رو بنیانگذاری بکنن.
دقیقا، اگر این پایه ها وجود نداشت، خب اونها صدها سال در شمال دریای خزر، در مرغزارهای جنوب روسیه، در آسیای مرکزی، حتی در آناتولی، در اوکراین زندگی کردن هندو اروپایی ها و آریایی ها. اگر پایه ها اونجا وجود داشت، خب همونجا تشکیل می دادن دیگه دولت و امپراتوری رو. وجود نداشت اون پایه ها، و وقتی وارد فلات ایران و بین النهرین عراق امروزی میشند، اون پایه های استوار تمدن و فرهنگ وجود داشته و اونها به گفته شما داده های خودشون رو سوار می کنن بر این پایه ها و می تونن که یک امپراتوری و یک شاهنشاهی تأسیس بکنن.
اون پایه ها و میراث و چیزی که در فلات ایران وجود داشته را شما اگر بخواید خلاصه بکنید در چند کلمه چه میفرمایید؟
میتونم بگم شهرنشینی مبتنی بر 3000 سال پیشینه، بازرگانی همین گونه، و هنرهای میشه گفت تجسمی، یعنی هم مجسمه سازی هم ساختمان سازی، همه اینها رو معماری به اصطلاح میشه گفت. همه اینها حدود 3000 سال، 2500 سال گذشته برشون، بر این منطقه و وجود داشته در واقع، و اینها رو اقوام آریایی ازش بهره میبرند. اختراع خط، اختراع چرخ، اختراع چرخ کوزه‌گری، چرخ عرابه، همه اینها، ریاضیات، نجوم، همه اینها در این منطقه هست که شکل گرفته فلات ایران و میان رودان یا عراق امروزی. و به نظر من اگر اینها وجود نداشت، اقوام آریایی وقتی وارد این سرزمین هم شدن، باز نمیتونستن یک دولت بزرگی رو درست بکنن.
تشکر میکنم از توضیحاتی که فرمودید، همچنین از شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و همراهان برنامه با من قدم بزن. در برنامه های آینده این گفتگو رو ادامه خواهیم داد و این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. جناب فکری، مجدداً از شما تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید. بسیار سپاسگزاریم.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
براتون آرامش و سلامت آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که همه ما در صدد اجرای کامل پروتکل های بهداشتی باشیم. این نکات رو به محض یادآوری خدمتون عرض میکنیم که در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سر کار نروید. هرگز صورت خود و به خصوص چشم ها، بینی و صورت خود را لمس نکنید. تا حد امکان رعایت فاصله 2 متر را با همکاران خود داشته باشید. تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری نمایید. تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید. از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید. تا حد امکان به صورت الکترونیک، تلفنی و بدون ملاقات حضوری کار خود را انجام دهید. از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار خود دوری کنید و از 2 ماسک استفاده نمایید. مکررن دست های خود را بشویید و از لیوان و وسایل شخصی استفاده نمایید.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
اومدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزنید. حتی همین فرزندیش پزشک دیگر رو از دست دادیم متاسفانه. میگم منم دوست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با هم دیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزنید، پروتکل بهداشتی رعایت نکردید، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می کنند. همکاران من توی بیمارستان دارن می جنگن. یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترای ما هر روز ازشون داره چند صد. همکارای ما دارن چه بیمارستان هم می این احساس نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت. توجه بفرمایید با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
قاضی شخص یهودی رو با نام کوچک و امیرالمومنین علیه السلام رو با لقب که حاوی احترام بیشتری بود خطاب کرد و صدا زد. امیرالمومنین علیه السلام فوراً به قاضی تذکر داد که این رفتار خلاف عدالت اجتماعیه.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
انسان‌ها دارای حقوق مساوی و مشابه نسبت به هم در اجتماعی بزرگ هستند. همه حق دارند از مواهب خلقت و طبیعت استفاده کنند. حق شغل مناسب، درآمد و مسکن مناسب، تأمین اجتماعی، احترام و امنیت و رفاه در زندگی همه از حقوق اجتماعیه و کسی حق نداره بدون شایستگی لازم و صرفاً به خاطر داشتن ثروت و نفوذ یا ارتباط با صاحبان قدرت و عنوان سوء استفاده کرده و حقوق دیگران رو ضایع کنه. چیزی که امروز ما به نام رانت میشناسیم. استفاده از رانت و بهره‌مندی از امکانات و مزایا بدون داشتن شایستگی لازم ظلم بزرگ و حق الناسه و چنین فردی به تمام افراد جامعه مدیونه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام یک شخص یهودی زره اون حضرت رو برداشت. وقتی که به دادگاه رفتن قاضی شخص یهودی رو با نام کوچک و امیرالمومنین علیه السلام رو با لقب که حاوی احترام بیشتری بود خطاب کرد و صدا زد. امیرالمومنین علیه السلام فوراً به قاضی تذکر داد که این رفتار خلاف عدالت اجتماعیه و الان من و این یهودی به عنوان طرفین شکایت دارای حقوق یکسانیم و چون حضرت شاهد نداشت قاضی هم حکم رو به نفع شخص یهودی و به ضرر حاکم و خلیفه سرزمین بزرگ اسلامی داد، بدون آن که قواعد و قوانین پایمال بشن و اون امام بزرگوار بخواد اعمال نفوذ کنه، که همین مسئله باعث مسلمان شدن اون یهودی شد.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم این ها شکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با ریز
همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
برنامه گفتم گفت را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. و در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند دعوت می‌کنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید.